چه برسه به مجلس شورای اسلامی. و حالا شما ببینید در جریان اجرا چقدر عقبی. پس اجرا رو کیا میان انجام میدن؟ اجرا رو میان اون افرادی انجام میدن که صاحبان بنا به گفتمان قرن بیستم صاحبان برندن. این برندان که اقتصاد خودشونو در گرو مدگرایی و مصرفگرایی میبینن، پس میان برای ما نقشه میکشن، پس برای ما برنامه ایجاد میکنن. من به نظرم اول مسئولین ما بیان بشینن سر یک میز کرسی آزاداندیشی که ببینن اصلا ما نیاز جامعه، اصلا ما اسلامی هستیم یا نیستیم. اگر اسلامی هستیم، نیازمون از جریان مد و مدگرایی در جامعه اسلامی چیه؟ اگه غرب زده ایم، خب قرار بریم کدوم سمت کدوم طرف غرب باید بریم؟ این هم به نظرم در بیاریم. اگر میخوایم آموزش بدیم، خب آموزش رو میخوایم چند ساله بدیم؟ به کدوم قشر از جامعه میخوایم آموزش بدیم؟ یک مقدار به نظرم ما قبل از این که هر فکر و اندیشه ای رو بکنیم، باید به بیان کوچه و بازاری ببینیم با خودمون چند چندیم. ما هنوز توی جامعه ای هستیم که پدر و مادر ما هم توافق نظر ندارن، یعنی مردم یه نیازی دارن، حاکمیت و مسئولین یه نیاز دیگه رو دیکته میکنن. مادامی که من نتوانم نیاز درست جامعه خودم رو تشخیص بدم، پس میام هوسبازی رو در جامعه گسترش میدم، از یک نیازی کم استفاده میکنم، از یک نیازی بیشتر استفاده میکنم و یک عدم تعادل رو در رفتار جامعه ایجاد میکنم. و یه مسئله دیگه ای که حالا من به ذهنم میرسه خدمتون بگم اینه که آقای دکتر به یه مسئله اشاره کردن در حوزه رسانه، این از سالی سوال کردید. من به نظرم میاد که ما محتواهای درستی رو تولید نکردیم در جریان رسانه. حالا اینکه اصلا ما چقدر رسانه داریم، بله خیلی از غرب در حوزه رسانه عقبیم، از تولید حتی مدیا عقبیم، ولی اینکه واقعا در کانتنت و در کانتنت پرووایدری ما اصلا چقدر کار کردیم. ما چند تا فیلم و سریال در حوزه مد و مدگرایی درست کردیم، چند تا مستند تو این حوزه درست کردیم، چند تا رسانه اختصاصی در جریان حاکمیت ما داره روی مد و مدگرایی کار میکنه، کانتنت درست میکنه، محتوا ایجاد میکنه.
آقای دکتر من عذرخواهی میکنم، اگر در حد یک دو دقیقه جمع‌بندی بکنید من ممنون میشم.
مسئله دوم، حالا جمع‌بندی من از صحبت ها اینه که یک مسئله آموزش رو بیان به یک تجدید نظر کلی برسن که اصلا کجا میخوایم بریم. دو، اتفاقی که امروز داره در حوزه مد و مدگرایی بسیار میفته و جامعه داره ازش تبعیت میکنه همین جریان رسانه است. ما به ناخواسته در فضای مجازی اینفلوئنسرهایی رو تولید کردیم که هیچ دسترسی محتوایی به اونها نداریم و این اینفلوئنسرها چه در حوزه مایکرو اینفلوئنسر چه در حوزه میکرو اینفلوئنسر دارن به جامعه ما خوراک ناپسندیده ای رو القا میکنن که جامعه فکر میکنه اینها تولیدات حاکمیته و داره ازش تبعیت میکنه. شاید یک مثال واقعیش این باشه که ما از جامعه‌ای داریم حرف میزنیم که مردمش در همین خوزستان الان ما درگیر مسائل روزمره خودشونن، ولی پیام بازرگانی رو داریم تولید میکنیم که داره تن ماهی تبلیغ میکنه ولی در یک خانه چند صد میلیاردیه. این رسانه‌ایه که داره مدگرایی، تجدد و رفتار غلط رو به جامعه دیکته میکنه.
ممنون و متشکرم از جناب آقای دکتر پوریا هادیپور. بعد از ظهر شما خوبان بخیر باشه. 14:46 در استدیوی رادیو گفتگو با برنامه زنده گفتگوی اجتماعی با موضوع مد و مدگرایی در خدمت شما هستیم. مهمانان بسیار بزرگواری در استدیو همراه من هستن. جناب آقای دکتر راستینه، با توجه به صحبت‌های دوستان و به خصوص حالا بحث رسانه و مسائلی که جناب آقای دکتر هادیپور در بحث آموزش و نهادهای متولی فرمودن، بفرمایید که خواستگاه مدهای ناهنجار در جامعه به ویژه در قشر جوان و نوجوان ما چه مواردی هستند؟
خواهش می‌کنم. من خواهش می‌کنم یه مقدار بحث رو شفافتر و عملیاتی تر پیگیری کنیم. صحبت‌های آقای دکتر خیلی خوب بود. من خواهش همینه که ببینیم که ما خودمون تو تولید محتوا چی کار کردیم. خب انسان ها هر چقدر از وابستگی های فرهنگی و اعتقادی دور بشه یا دورش بکنن، این خلاها رو میاد با یه سری کارها پر میکنه و به قول معروف باعث میشه که دچار یه سری ناهنجاری ها تو جامعه بشیم. چه کسانی باعث هستن که بچه های ما یا نسل ما یا جامعه ما از اون اعتقاداتشون، از اون فرهنگشون، از اون چیزهایی که داشتن دور شدن؟ ما همه حرف رو میزنیم، همش میگیم که این اتفاقها افتاده، نمیگیم دلیلش چیه. ما تو سیستم مدیریتی خیلی جا وقتی جلسه میزنن صحبت میکنن میگن باید بریم از مهدهای کودک شروع کنیم. وقتی که باشون صحبت میکنیم که مهدهای کودک چی کار، کار فرهنگی بکنیم، ما اعتقاد به کار آموزشی نداریم. وقتی که بهشون میگیم کار فرهنگی با چی میخوای انجام بدی، با چی باید کار انجام بدی، با یه کار تربیتی بکنی، با یه کار آموزشی انجام بدی که فرهنگو بسازی، میگن نه ما کار اعتقادی به کار تربیتی، کار فرهنگ. یعنی خودشون هنوز نمیدونن که با کار تربیتی و کار آموزشی قرار هست که فرهنگ ساخته بشه. اگه نباشه که محکوم به شکستیم، همون که تا الان بودیم. ثمره ما تو این 40 سال بعد از انقلاب چی بوده؟ آمریکا و ترامپ و اسرائیل و همه رو باید ول کنیم. ما سیستم مدیریتی خودمون رو باید بچسبیم. سیستم هست، این سیستم ما هست که محتوا نمیتونیم تولید کنیم. ما چند صد میلیون آمار سایت هایی هست که دارن کار فرهنگی رو بچهای ما انجام میدن. چند تا سایت فرهنگی شما تو کشور ما میشناسین که بچه‌ها بهش مراجعه کنن و دوست داشته باشن از اون مطلب بردارن؟ شما بحث رسانه رو میکنید، هالیوود و بالیوود.
جناب دکتر، با توجه به صحبتایی که شما داشتید، مبارزه با این حالا نهادها و مواردی که شما فرمودید از اصول استراتژیک خواهد بود قطعا، و حالا با توجه به این امر به نظر شما چه راهکارهایی وجود داره برای اینکه ما جلوگیری بکنیم از رفتن جوانهامون به سمت خواستگاه‌های ناهنجاری که مد رو تبلیغ میکنن؟
شما تا زمانی که رسانه رو در اختیار نداری، شما ببینید 8 میلیون 9 میلیون در سال بالیوود فیلم داره، هالیوود بالای 13 14 میلیون فیلم داره تولید میکنه، با قدرتشون دارن دنیا رو تکون میدن. ما سال چند تا فیلم میتونیم تولید کنیم؟ چقدر رسانه در اختیار اون هست؟ چقدر میتونیم صحبت کنیم؟ همین الان شما توی این برنامه ظرف نیم ساعت، یک ساعت میخواید، 45 دقیقه میخواید به این موضوع رسیدگی کنید، موضوعی که شاید 6 ماه برنامه مدام و پشت سر هم باید داشته باشه تا بتون تاثیرگذاری داشته باشه، ولی شما وقت این کار ندارید. بعد چه ابزاری دست اساتید هست؟ تا هر کاری من بارها اعلام کردم، اگر علم پشتش نباشه و اگر سیستم دانشگاهی پشتش نباشه، منجر به شکسته. حالا هر کس تو هر زمینه بخواد کار انجام بده، اگر پشتوانه علمی داشته باشه و اگر با پشتوانه علم به کمک این بریم که بتونیم جلوی مدو بگیریم. ولی شما کدوم یکی از مدیرانی که ما داریم تو این حوزه، تو حوزه‌ای که دارن کار انجام میدن، کارشناس این مربوطه هستن و علمشون تو این زمینه هست، ولی متاسفانه همشون بر مسند قدرت نشستن و هیچ کاری هم نمیشه انجام داد. ما فقط باید بشیم دور هم دیگه جلسه بذاریم که چیکار باید بکنیم. کارهایی که نشدنی هست واقعا، کارهایی که شاید اجراش توی کشور خیلی سخت باشه با این سیستم مدیریتی، با جایی که ما خودمون هیچ تولید محتوایی نداریم ولی میگیم میخواییم به جنگ رسانه‌های غربی بریم. چه جوری؟ با چه ابزاری؟
خب ممنونم از شما. البته قطعا صدا و سیما و رسانه‌های ما نیز در این زمینه کارهای خوبی رو انجام دادن، خیلی نباید منکر کارهایی که تو این زمینه انجام شده باشیم و در بحث تولید محتوا هم که فرمودن کارهای بسیار خوبی انجام شده، ولی خب با توجه به گفته‌های شما باید کارهای بیشتری رو انجام بدیم. جناب آقای حمید قوادی، دبیر کارگروه مد و لباس کشور، هم اکنون به صورت تلفنی در خدمتشون خواهیم بود. آقای قوادی، من خدمت شما سلام عرض می‌کنم. موضوع برنامه امروز ما در رابطه با مد و مدگرایی در جامعه هستش. لطفاً بفرمایید که تا به حال در این زمینه چه کارهایی انجام دادید در کارگروه مد و لباس و چه الگوهایی رو تدوین کردید و راهکارهای آینده این کارگروه چه خواهد بود؟ آقای قوادی، من صداتون رو ندارم. خب متاسفانه ارتباط ما برقرار نشد. آقای دکتر هادی پور، شما به عنوان کسی که خب در حوزه مسائل اجتماعی پژوهش‌های زیادی رو انجام دادید و با مشکلات و مسائل این حوزه بسیار آشنا هستید و خب بحث‌های مختلفی رو هم مطرح کردید، از کرسی‌های آزاداندیشی و بحث تولید محتوا و جامعه‌های توسعه یافته و تجدد و مدگرایی، در حوزه تولید محتوا به نظرتون نقش دانشگاه‌های ما و دانشجوهای ما چی میتونه باشه در این زمینه؟
ببینید، به نظرم وقتی حرف از دانشگاه و دانشجو می‌زنیم، علاقل آقای دکتر حرف از تولید علم و اندیشه داریم میزنیم. من به نظرم هر بخشی باید به مسئله و نیاز که بهش برمیگرده رسیدگی بکنه. مسئله و نیاز جامعه در حوزه دانشگاه و دانشجو اینه که دانشگاه و دانشجو بیاد سوال مطرح کنه. کسی در این جامعه به ایجاد و افزایش سوال در جامعه اگه کار نکنه به نظرم خب از اون طرف هم علمی تولید نمیشه. من میخوام بگم که دانشگاه ما باید بیان یک جریان مطالبه گرایانه ای رو ایجاد بکنن که امروز جامعه ما نیاز به چه چیزهایی در حوزه مد و مدگرایی داره،
خب
تا بتونن بقیه دوستان صاحب نظر بهش پاسخ بدن.
مرسی از شما آقای قبادی، لطفاً نظرتون رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما همچنین شنوندگان عزیز، خدمت میهمانان بزرگوارتون. ببینید اولا که من بخش قبلی رو فقط یه جمله شنیدم که قدرت دست کسانی است که شاید تخصص کافی رو ندارن. من عرض میکنم که بنده دانش آموخته مدیریت امور فرهنگی هستم و سالهاست که در حوزه فرهنگی و هنری کشور دارم کار میکنم. اما نکته که بسیار مهمه باید در پاسخ دوست دوم و همچنین دوست اولمون عرض بکنم اینه که کارگروه مدیر نبات کشور تلاشش در این چند سال این بوده که از متخصصین امر در حوزه‌های مختلف بهره بگیره. با اطمینان میشه گفت که هیچ دانشگاهی در این حوزه وجود نداره که ارتباط اداری و ارتباط کاری و ارتباط برنامه‌ریزی با کارگروه مدیر نبات نداشته باشه. تمامی 70 و چند مرکزی که در کشور حوزه مد و لباس رو در گرایش‌های مختلف تدریس میکنن و آموزش میدن مرتبط هستن. اما نکته‌ای که من تو بخشی از اون با دوستان هم فکر رو همراه هستم اینه که ما نیاز به همراهی گروه‌های مختلف در حوزه‌های میان رشته‌ای داریم که این یکی از ضرورت هاست و باید به اون توجه بیشتری بشه. و امسال هم در سال 98 یکی از کارهای مهم ما اینه که ما در حوزه‌های مختلف مرتبط با بحث مدل لباس در بخش جامعه شناسی، در بخش اقتصاد، در بخش اطلاع رسانی تبلیغات و سایر موضوعات، حتی در حوزه علوم دینی و سایر موضوعاتی که در قالب میان رشته‌ای مطرح میشه رو تعامل بیشتری رو در حوزه مدل لباس برقرار بکنیم. درباره الگوسازی و ارائه نمونه‌ها هم باید عرض بکنم که لزوماً کارگروه ساماندهی مدل لباس یک نهاد هماهنگ کننده و دستگاه ناظر در اجرای امور هست. خودش مشخصا فعالیت مدسازی رو انجام نمیده. ایجاد زمینه‌های لازم برای حوزه مدسازی در کشور بر عهده کارگروه ساماندهی مدل لباس است که خوشبختانه حضور طراحان عزیز و همکاری که طراحان با کارگروه مدل لباس دارن و زمینه‌های بروز و ظهور این توانمندی و خلاقیت اونها نشون داده که تو این چند سال اتفاقات بسیار خوبی رقم خورده. البته من متاسفم از این که من کنارتون نیستم، شاید در جلسه حضوری میتونستم توضیحات بیشتری رو خدمت شنوندگان شما و همچنین مهمانان و اساتید گرانقدر شما هم تقدیم بکنم که شاید بتونستیم نتایج بهتری رو هم در جمع داشته باشیم. اما اقداماتی که صورت گرفته طی سالهای اخیر که حد اکثر ما در اجرا 6 سال رو داریم، ولی در مکتوب و قانون که پیش از این جنبه های اجرایی کمتری داشت حدود 10 سال رو داریم. در مجموع اگر 10 سال رو هم مبنا قرار بدیم، عمر این حوزه عمر طولانی نیست در کشور ما. نهایتا 10 سال از زمان تدوین قانون و 6 سال در اجرا به نظر من همراهان زیادی رو ما داریم که زمان اندکی است برای تحقق اهداف. اما این که شناسایی شده، ظرفیت ها باور شده، تا پیش از این من اینطوری عرض بکنم که دوستان عزیز، اساتید بزرگوار، باوری در حوزه مدل لباس ایرانی و اسلامی اصلا در کشور وجود نداشت. تا پیش از این دانشگاه ها در یک نگاه کاملا تئوری برخی از حوزه ها رو بهش می پرداختن و صرف نظر از جنبه های عملیاتی و اجرا و حضور کاربردی صرفا در حد تئوری و مبانی درسی صرف رو نگاه میکنن. اما تو این چند ساله زمینه های حضور اونها در جامعه به شکل اجرایی و کاربردی فراهم شده. رویدادهای متعددی که در قالب های مختلف به ویژه جشنواره مدل لباس فجر، این نگاه و این توجه ویژه وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی رو مؤیدش است که در کنار 6 جشنواره دیگر یا 5 جشنواره دیگر فجر، ششمین جشنواره رو به عنوان مدل لباس اختصاص داده. این دلیلش رو بر این میگذاریم که اهمیت این حوزه چقدر زیاده و از این طریق صدها و بلکه هزاران طراح و فعال این حوزه شناسایی شدن به جامعه
آقای قبادی شدن. خیلی ممنونم. فکر میکنم جناب آقای دکتر راستینی از شما سوالی رو دارن که سوالشون رو میشنویم.
در خدمتتون هستم.
خواهش کنم. سلام عرض کنم آقای دکتر قبادی.
منم سلام عرض کنم خدمت شما.
خسته نباشید. ممنونم از زحمات. اون صحبتی که قبل فرمودید بنده عرض کرده بودم روی سخنم به شما نبود و
خواهش می‌کنم
کل مدیریت و بخشایشو گفتم که خب ضعف مدیریتی باعث شده که خیلی از اتفاقایی که باید بیفته نیفتاده. بله. این که خواستم ببینم که تو حوزه‌ای که برای حالا مد و لباس من چند جلسه ای هم خدمتون بودم توی بنیاد رودکی و
بله
داشتید، میخواستم ببینم که این نوع فعالیت هایی که دارید انجام میدید تأثیرش روی قشر های خاص جامعه همون، حالا بله، مخصوصا سلبریتی ها و کسایی بله که تأثیر گذار هستن تو بحث پایه های مد، آیا بله اونها از سیستم مد و لباس شما تبعیت دارن یا اینکه نه سیستم ما از سیستم غربی دارن استفاده میکنن؟
ببینید فقط آقای قبادی من اصلاح بله میکنم، لطفا کوتاه پاسخ بدید.
خواهش میکنم. ببینید بحث آره و نه نیست جناب محمد پور عزیزم، بعد فرصت داشته باشم البته این قول رو میدم که در اولین فرصت خدمت شما به صورت حضوری باشم که بتونم توضیحات کاملتر بگم. ببینید اگر بخوام مشخصا راجع به گروه های مرجع من جمله سرویسی های تلویزیونی یا سینمایی عرض بکنم، این هستش که قطعا در دنیا گروه های مرجع همونطور که از اسمشون پیداست مؤثرن در تمامی حوزه‌ها، یکی از اون حوزه‌ها مد لباس است. الان با اطمینان میشه گفت که اکثر قریب به اتفاق هنرمندان تلویزیون و سینما یک طراح هنرمند کنار دستشون هست. اینی که بعضن شاهده بعضی از کجرفتاری ها و به عبارتی اقدامات یا به اصطلاح استفاده از لباسایی که شاید شونات مناسبی نداشته باشه رو من تایید میکنم، اما این به این معنا نیست که اتفاقی نیفتاده باشه. ده ها هنرمند سینما رو من میتونم نام ببرم در صورت ضرورت که یک هنرمند طراح لباس ایرانی با المانها با شاخصها و با ویژگی های لباس ایرانی کنارشون حضور پیدا کردن. اما این که اینطوری من باید فرمایش شما رو تکمیل بکنم که چقدر از این لباس هایی که هنرمندان سینمایی یا هنرمند سایر حوزه ورزشی و سایر حوزه دارن استفاده میکنن در جامعه رواج پیدا کرده کار سختیه. شما تایید میکنید که مدسازی یک امر چند وجهیه، در اختیار داشتن رسانه، همراه بودن عاملین موضوع، هماهنگی دستگاه‌ها و نهادهای مختلف بسیار سخته، اما این کار شروع شده. ما ابتدای راه هستیم، باید همه کمک بکنن. اینی که یک سینماگر، یک بازیگر درجه یک سینما، یک هنرمند طراح لباس رو در کنار خودش استفاده میکنه و میپذیره که نظر طراحی لباس یک عنصر مؤثر در جامعه است و میتونه الگو باشه در جامعه، این کار سختی بوده که تو این چند ساله با گفتگوهای متعددی که با برگزار کنندگان جشنواره فیلم فجر و حتی مدیریت‌های مختلف سینما صورت گرفته این پذیرش ایجاد شده. من یه قلم فقط عرض بکنم تغییر یا به عبارتی اصلاح یا تفکیک جایزه طراحی لباس از جایزه طراحی صحنه اقدام مهمی بود که زمینه توجه بیشتر رو در فیلم و سینما و حتی در محتوا فراهم کرده.
بسیار هم عالی. ممنونیم از جناب آقای حمید قبادی دبیر کارگروه مد و لباس کشور. از شما خداحافظی میکنم.
ممنونم از جناب دکتر راتینی که اصلاح کردم تقدیمشون رو من در خدمتشون در بعد از جلسات و در جلسات حضوری هم هستم.
زنده باشید. خدا نگهدار شما. خب ممنون و متشکرم از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه در برنامه گفتگوی اجتماعی با موضوع مد و مدگرایی در جامعه همراه ما بودید. همکنون خانم مینا کنی، طراح و تولید کننده لباس و عضو کارگروه لباس و مد کشور، پشت خط ارتباطی برنامه هستند. خدمت شما سلام عرض میکنم. لطفاً حالا با توجه به صحبتهایی که احتمالاً شنیدید و دوستان بزرگوار انجام دادن، بفرمایید که شما چه راهکاری برای تدوین یک الگوی مناسب با توجه به فرهنگ ایرانی اسلامی برای حوزه مد و مدگرایی دارید و بگید که آیا نهادهایی که در این زمینه بوده و به خصوص کارگروه مد و لباس کشور در این زمینه چه راهی رو پیشنهاد میده؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان. شروع هر کاری از طراحی، هر کوچکترین کاری که بخوایم ما رو شروع کنیم از طراحی شروع میشه و باید که هر کاری طراحی بشه. حالا مد و لباس که دیگه خب خیلی شاخص‌تر، مد و لباس که الان تو جامعه ما بسیار مطرحه و اینی که خیلی توجه مردم بیشتر به این موضوع به این سمت و سوه و خب خیلی دیدگاهش وسیع‌تر شده توی سالهایی که بنیاد مد و لباس پایگذاری شده، خیلی بیشتر وسیع‌تر شده این دیدگاه مردم و خیلی توجه بیشتری بهش شده و خیلی پیشرفت بیشتری داشته. مد الان تو جامعه ما فکر میکنم خیلی بسیار مطرحه و برابری میکنه با کشورهای اروپایی، به خصوص که الان ببینید تو این سالها که خیلی بیشتر مردم ما خیلی شیک پوشتر و خیلی لباسهای ما خیلی روی رنگ، خیلی روی مدل، به خاطری که طراحا دستشون بازتر شده توی این سالهایی که به خوب عرض کردم، به خصوص سالی که بنیاد مد لباس پایه‌گذاری شده، این ساماندهی شده و طراحا دستشون بازتر شده. همینطور که جناب آقای دکتر خوبادی فرمودن، در کنار هر کاری باید یه طراحی باشه، حالا هر کاری، حالا گرفته از همون هنرپیشه‌های سینما، لباسشون باید یه طراح کنارشون باشه، صحنه باید یه طراح کنارش باشه. اینه که وجود یک طراح خیلی لازمه کاره، لازمه لباسه، لازمه پوشش تو سطح جامعه هستش.
ممنون و متشکرم از خانم کنی، طراح و تولید کننده لباس و عضو کارگروه لباس و مد کشور. از شما خداحافظی میکنم. خب شنوندگان عزیز، ما کمتر از 10 دقیقه دیگه به پایان برنامه باقی مونده. من میخوام از جناب آقای دکتر سفرپور که لطفاً با توجه به صحبتهایی که مطرح شد در حد 3 دقیقه جنبندی خودشون رو بفرمایند در رابطه با موضوع مد و مدگرایی.
بله، من با صحبتهایی که خانم کنی انجام داد موافقم. من فکر میکنم یه مسئلهی که ما بهش اشاره نکردیم و بیشتر از هر چیزی و حتی رسانه توی مسئله مد و مدگرایی اثرگذاره، مسئله بازار و تولیدات انبوه و مصرفه. ببینید، رسانه میتونه یه چیزی رو تبلیغ کنه، اما اون چیز باید توی جامعه وجود خارجی داشته باشه یا نه. ما وقتی به بازار مراجعه میکنیم، توی اکثر بوتیک های ما چه مدل های لباسی گذاشته واسه خرید؟ لباس هایی که ما ازش صحبت میکردیم، طراح های ما ازش صحبت میکردن یا دوستان صحبت میکردن، اصلا توی بازار وجود داره؟ و اگر وجود داره قیمتاشون چطوریه؟ من یک مثالی میزنم، البته مقایسه نیست این مثال و فقط برای روشن شدن موضوعه. اون موقعی که اوایلی که خیلی ساپورت در بین خانم ها مد شده بود و میپوشیدن، یک رسانه، یک سایت، یک گزارشی رو تهیه کرده بود که خیلی جالب بود. نوشته بود قیمت چادر توی بازارهای ما حدودا بین 100,000 تا 200,000 تومان، اما یک ساپورت رو با 5,000 تومان میشه خرید. و مسئله مد و مدگرایی هم بخش اعظمش مسئله اقتصادیه، مسئله بازار، مسئله تولیده. آیا ما میتونیم و تونستیم تا الان اون کالاهای فرهنگی که مد نظرمون است، فارغ از بحث آموزش، بحث تربیت، بحث فرهنگ سازی، کالای فرهنگی رو تونستیم تولید کنیم در زمینهای مختلف؟ اگر تونستیم اونو با قیمت مناسب، با کیفیت مناسب به بازار تونستیم عرضه کنیم که بعد اونو بخوایم تبلیغ کنیم. این در رابطه با فضای مجازی هم من فقط یک نکته اضافه کنم به صحبت‌های درستی که دوستان توی این زمینه داشتن، اونم اینه که رسانه و فضای مجازی صرفاً به قول معروف اینستاگرام و صدا و سیما نیست. بیلبوردهای تبلیغاتی، پاساژهایی که روزانه داره ساخته میشه، حتی ویترین مغازه‌ها تأثیرشون به شدت از، حتی میتونم بگم شاید از اینستاگرام هم بالاتر باشه روی اثرگذاری بر مد و مدگرایی توی جامعه.
خب ممنون و متشکرم از جناب آقای دکتر سفرپور. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. شما میتوانید با شماره پیامک اختصاصی رادیو گفتگو به شماره 30,000 10,35 و یا شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته این رادیو 27 86 10 35 و نیز با شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 و همچنین شماره تلفن 2265-2385 در تماس باشید و نظرات و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو در رابطه با برنامه امروز به سمع و نظر ما برسونید. در این برنامه با موضوع مد و مدگرایی در جامعه در خدمت شما بودیم با حضور آقایان دکتر راستینه، دکتر ابوالحسن سفرپور، دکتر پوریا هادیپور و دکتر یزدان پناه به صورت حضوری و خانم مینا کنی و آقای حمید قبادی به صورت تلفنی. امیدوارم که برنامه امروز مورد توجه شما شنوندگان قرار گرفته باشه. ما فردا نیز برنامه‌ای خواهیم داشت در رابطه با مدلینگ و آتلیه‌های غیرمجاز که جناب آقای یاوری رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران یکی از مهمانان برنامه خواهند بود. انشاءالله که شنونده برنامه‌های ما باشید. تا فردا، خدا نگهدار.
به نام قادر یکتا و بی همتا و سلام و درودی بی پایان به شما هموطنان عزیز جان. امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. از این لحظه با افتخار در خدمتون هستیم با بخش دیگری از برنامه رادیو گفتگو و در اولین قدم در کوچه باغ واژا.
در کوچه باغ واژا
با نام و یاد خدای مهربان خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام و عرض ادب دارم. در این برنامه با یک واژه از حوزه عمومی در خدمتتونم. واژه فاکتور رو حتما شما شنوندگان عزیز بارها و بارها به کار بردید و بارها و بارها اون رو شنیدید. در حوزه ورزش، در حوزه سیاست و در حوزه های دیگه از این واژه بسیار استفاده میشه. البته این واژه در حوزه های علمی هم به صورت تخصصی کاربرد دارن. مثلا واژه فاکتور در حوزه ریاضی هم کاربرد داره که فاکتور به چند جمله ای یا عددی گفته میشه که چند جمله ای یا عدد فرض شده ای بر اون بخش پذیر باشه. ولی در این برنامه درباره کاربرد عمومی فاکتور توضیح میدم. مثلا گفته میشه که باخت این تیم چند فاکتور مهم داشت. اینجا ما میتونیم از واژه علت استفاده بکنیم. البته معادل فارسی که برای واژه فاکتور در نظر گرفته شده واژه عامل هست، اما حتی گاهی اوقات میشه از واژه عامل هم استفاده نکرد و واژه های دیگه‌ای که در زبان فارسی هستن رو به کار برد. مثلا وقتی گفته میشه که باخت این تیم به چند فاکتور بستگی داشت، اینجا میتونیم بگیم به چند عامل یا به چند علت بستگی داشت. بنابراین خیلی راحت ما میتونیم به جای واژه فاکتور از واژه عامل استفاده بکنیم. از اینکه شنونده این برنامه هم بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
بله، میان برنامه در کوچه باغ واژه ها رو به اتفاق شنیدیم. امیدوارم که همه ما در رشد و اعتلای زبان و ادبیات فاخر کشور عزیزمون ایران پرتلاش و کوشا باشیم. اما شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو که از طریق فضای مجازی هم ما رو دنبال میکنید، میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خودتون شنونده برنامه مورد نظر و علاقتون از شبکه رادیویی گفتگو باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه بفرمایید و این برنامه کاربردی رو برای خودتون دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب بکنید. این رو بدونید که از جمله مزایای این برنامه این هست که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظر خودتون رو بشنوید و از طریق آرشیو زمانی این برنامه هم میتونید به آرشیو تمامی برنامه های رادیو گفتگو دسترسی پیدا بکنید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید و همونطور که خدمتون اعلام شد کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه بفرمایید و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید.